أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدمة عزيزان و صدرات معزم، توفیقی است که انشاءالله در این صبح جمعه با عظمت آخرین بخش از آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو تقدیم کنیم انشاءالله. سوره شعرا سوره شعرا نامیده شد به خاطر همین بخش پایانی که سوره دارد و شعرا او یتبعهم الغاوون. در پایان راز نوبت قبل اشاره کردیم که حضرت سبحان اتهاماتی که به نبی مکرم و پیامبر او زده شده است در قرآن کریم دفع می کند و پاسخ می دهد و از حیثیت و شخصیت رسول خدا به زیبایی کامل دفاع می شود. یکی از اتهاماتی که بر پیامبر پیروان و باعثی که در نوبت قبل گفتیم وارد شد اتهام شعر بود. یقولون شاعرون، میگویند که این فرد شاعر است. نترف به صبحی لیبل منو و ما در انتظار آن هستیم که دوران عمر او به زودی به سر آید و از میان برداشته شود. اشاره کردن خدمت عزیزان در مورد پدیده شعر، این بحث بسیار مفصلی دارد که به مقتضای محفل و مجلس ادامه مطالب را عرض می کنم خدمت عزیزان. این چه اتهامی بود که به پیامبر زده می شد و این چه شعری بود؟ قابل ذکر است که شعر عزیزان دو معنا دارد، از دو دیدگاه مختلف ریشه می گیرد. یک معنای شعر یعنی کلام موزون، سخنی که وزن دارد، آهنگین است، در یه دستگاه های خاصی سروده می شود، تابع مقررات و قوانین و قواعد ویژه است، قافیه خاصی رو به خودش اختصاص میدهد، ردیف ویژه‌ای دارد. این یه معنای شعر است، یعنی خداوند دو امکان بیان به انسان داده است. ما گاه سخنمون رو ساده مطرح میکنیم، هیچ آدامی و ترتیبی نمیجوییم، عادی سخن میگیم، اما گاهی نه مقیدیم، جوری سخن بگوییم که این کلام ما آهنگین باشد، ابتدا رو اون، انتها رو اون، تمام اینها برشته کشیده و منظم باشد. این رو میگن نظم و منظومه، در قبال سخن نثر و ساده ای که اون وزن و اون خصوصیات خاص رو ندارد. شعر همان نظم است به این معنا، سخنی که دارای نظم ویژه است. به نام خداوند جان و خرد، چزین برتر اندیشه برنگذرد. اینش نظم، یعنی به نام خداوند جان و خرد. اگر شما جا رو عوض کنید بگید تو به نام خداوند خرد و جان، دیگه این شعر نیست. اما وقتی میگید به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد، این شد فعولن 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 فعل فعولن 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 فعل به بحر تقارب تقرب نمان به این بحر میزان تب آزمایی شد. بحر تقارب 60,000 بیت شاهنامه فردوسی در بحر فعولن سروده شده است، در بحر تقارب سروده شده است. خب این وزن قافیه این شعر از شعر یه چنین پدیده است که این خصوصیات رو دارد، اما معنای شعر همه اون این نیست. ما یه معنای دیگری برای شعر داریم. این شعری است که عرب می گفته است، عجم می گفته است، همین که عرض کردم پارسیان. بالاخره این معنای شعر متداول در میان جماعتی بوده است. اما شعر یه معنای دیگری دارد. به این معنای اول به پیغمبر اگر شاعر می گفتند دروغ می گفتند و خودشون هم می دونن این اتهام رو نمی زدند، چون رسول خدا در عمرشون یک بیت شعر منظوم نخواندند. از ابتدا تا آخر عمر نبی مکرم اسلام یه بیت شعر نگفت که وزن داشته باشه. اگر پیغمبر مکرم اسلام میخواست شعر بخواند، یعنی شعر دیگران رو هم بخواند، شکل اون رو علال معروف فرو میریخت. رسول خدا مثل همین کاری که الان با شعر فردوسی ما کردیم همین گونه عمل میفرمود. کفل مرء و کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا، این شعر شاعر عرب است. نبی مکرم این شعر رو میخواستن بخوانن. معنای شعر اینه پیری و اسلام دیگه اگر اینها با هم جمع شد حاش لله که یک انسان انسان نباشد، هم پا به سن گذارده باشد هم مسلمان باشد، اما نامسلمانی از او دیده بشه دیگه این رو نمیتوان بخشید. کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا. خب پیغمبر مکرم اسلام چکار کرده؟ اومدن خواندن کفل اسلام و شیب و للمرء ناهیا، شعر شاعر رو به هم ریختن که شعر نخوانند، یعنی کلام منظوم نخوانند. پیغمبر سخن منظوم در طول عمرشون نخواندن، به این معنا شعر نگفتن. چیز دیگری که باقی میماند قرآن است. آیا قرآن که پیغمبر میخواندن شعر بود؟ آیا قرآن در بحر رمل فاعلاتون فاعلاتون فاعلونه؟ آیا در بحر تقارب فعولون فعولون فعولونه؟ آیا مفتعلون 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 محسن و نصار نظامیست؟ آیا قرآن وزن دارد به این معنا؟ ابدا. قرآن ابدا قواعد شعری رو بر نمیتابد، یعنی این وزن شعر دارد. حالا بله ممکنه پاره هایی از قرآن با یکی از اوزان شعری هماهنگ بشه، نصر من الله و فتح قریب مفتعل مفتعل مفتعل، ممکنه پاره ای از بخش های قرآن با یکی از اوزان شعری هماهنگ درآید، اما ابدا این چه شعری است که هیچ قاعده شعری در آن دیده نمی شود؟ کو قافیه در قرآن؟ قافیه ندارد که کلام الهی، اصلا تابع هیچ قافیه ای از اصول قوافی نیست کلام الهی. پس قرآن شعر به معنای نظم نیست. پیغمبر هم شعر به معنای نظم نخوانده است. دشمنان پیغمبر عاقل‌تر بودند از این که اتهام بزنند که هیچ مورد نداشته باشه. پس بدانید اگر به پیغمبر شاعر میگفتن معنای دیگری دارند، نه این معنا که پیغمبر سخن منظوم میگفته است، سخن چیده شده اینطوری میگفته است، نه اونها چیز دیگری میگفتن و اتهام دیگری رو به پیغمبر میزدن که همین اتهام منبع اون تقسیم نوبت قبلی بود که عرض کردیم. شعر در مکتب اهل بیت به عنوان مفسران حقیقی قرآن یه شعر مضمون داریم، یه شعر ممدوح داریم، یه شعری داریم که ان من الشعر لحکمه حکمت هست، یه شعری داریم که لعن یمتلی صدر و احدکم قیحم خیر من ان یمتلی شعرا، اگر درون شما پر از قیح باشد بهتر از آن است که پر از شعر باشد. به این خیلی حرف تون نیست برای شعر. اون تقسیمی که در بر مشاف منصومین داریم بگذارید کنار این بحثی که الان عرض میکنم. پس یه معنا گذشت، کلام منظوم به این معنا این اتهام بر پیغمبر وارد نیست. اما یه معنای دومی که شعر دارد شعر بر اساس اون معنایی است که یونانیان میگفتند. حکمای یونان معتقد بودند که انسان دو گونه سخن میگوید، یه سخن خطابی دارد رتوریک، یه سخنی دارد نه غیر خطابی به نام پوئتیک، که از همین ما الان پویت، پویت یعنی شاعر، خود پویت یعنی شعر در انگلیسی، همین ریشه گرفته می شود الان. پویتیک یعنی سخن شاعرانه. چه خصوصیتی دارد این سخن؟ سخن شاعرانه سخنی است که برخواستگاه او قوه یا عاقله نیست، قوه مخیله انسان است، یعنی سخنی که با خیال سر و کار دارد نه با عقل، یعنی سخن خیال پردازانه، سخنی که در وادی خیال و توهمات و ساخته های ذهنی سیر می کند نه در واقعیت ها و حقایق خارجی. هنگامی که انسان می پردازد، پردازش می کند یه مطلبی رو، هیچی رو در ذهنش و از اون یه کاخی می سازد، یه اونجی می سازد از اون، این قوه شاعرانه قویی دارد، یه پردازشگر بالایی دارد. این معنای شعری بود که یونانیان معتقد بودند و در منطق امروز می گفتند که اگر کسی بخواهد سخنش به دیگران منتقل کند پنج راه دارد. یکی از اون راه ها شعر است. یا باید به خطاب، یا باید به برهان بگوید، به حکمت، یا باید به خطابه و موعظه بگوید، یا با جدل، یا با فلسفه، یا با شعر. حرف رو در قالب شعر میتوان گفت، یعنی در قالب خیال انگیزی، مطالب خیال انگیز. به همین خاطر که بزرگ مردی در ادب فارسی مانند حکیم نظامی گنجوی اینامی که اون وصیت‌نامه و نصایح رو به فرزندش مطرح میکنند، به فرزند بزرگ خودش شاعر است و قدرتمند میدان شعر است، به فرزندش میگوید که بابا من توصیه میکنم دنبال شعر نرو، شاعر نشو، نام شاعری نخور. به فرزندش توصیه میکند بعد از اون که ای 14 سال قرة‌العین بالغ نظر علوم کونین، کام روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سر بر اوج برکشیدی، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار، میکوش به هر ورق که خوانی کام دانش را تمام دانی. الاخر آیه طولانی سرز به خدمتون، اشعار بسیار زیبا تا میرسد به اینجا مراد ما. میگم من توصیه میکنم که اگر میخوانی علم بخوانی برو دو علم بخوان. پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، در ناف دو علم بوی تیر است، وان یک فقیه هم دگر طبیب است، میباش طبیب عیسوی هش اما نه طبیب آدمی کش، می باش فقیه حکمت آموز اما نه فقیه حیلت آموز، بر شعر مپیچو بر فن او. من توصیه می کنم بابا دنبال شعر نرو، بر شعر مپیچو بر فن او. چرا؟ می فهمیم از این مصرع بعدی علت شعر رو می فهمیم. بر شعر مپیچو بر فن او، چون اکذب هاست احسن او، چون هر چه شعر دروغتر باشد زیباتر است. این کدوم شعره؟ یعنی شعر خیال انگیز، شعری که تو خیال است نه تو واقعیت. بر این اساس شعر یعنی سخنی که واقعیت ندارد و خیال پردازی است. گاه میبینید ما هم در اصطلاحات خودمون وقتی کسی به حساب کتاب صحبت میکنه بهش چی میگید؟ میگید آن شعر میگید؟ اینم شما به کار میبرید. اتهامی که به پیغمبر مکرم اسلام زده میشد این بود عزیزان، اینها میگفتن یقولون شاعرون، یعنی این آقا اگر صحبت میکنه از خیالش میبافد، اینها وحی نیست. جبرئیل کجا بوده است؟ وحی خداوندی کجا بوده است؟ اینها خیالاتی است که بافته است و میگوید و برای مردمان میخواند. این اتهام بود که به ساحت مقدس نبی مکرم زده میشد و این جمله گفته میشد. خب دقت فرمودید اتفاق. حالا خداوند سبحان در پاسخ این مطالب زیبایی رو مطرح میکنه که حاجت به تأمل جدیتر و توجه بیشتری از ناحیه عزیزان. فرمود و شعراء یتبعهم القاوون، شما میگوید که این بزرگ مرد شاعر است، شما این جان جهان را ختم رسولان را، کسی که به ما ینطقوان الهوا و این هوا الا وحیون یوها، اون شخصیتی که تمام وجود او جان او قرین با وحی الهیست و تعالیم الهیست، این ختم رسول سید کل محمد مصطفی و افتخار آفرینش خداوند رو شاعر میدانید. نگاه کنید ببینید شاعر کیست و شعرا او، اون شعرا این که شما میگویید چند تا نشانه دارند. آیا این نشانه ها در پیغمبر هست؟ یک، یبتبعهم القاوون، این شعرایی که شما میگویید تبعیت میکنند اینها را، تابع اینها قاوون. کلمه قابون از ماده روایت میاد، روایت یعنی بی هدفی، سرگردانی، لاابالیگری، تحیر. اینها کسانی هستند که متحیران و سرگردانان و کسانی که هیچ مقصد و مقصود عالی در زندگی ندارند، پی اینها رو میگیرند، برای اینها کف میزنند، دنبال اینها حرکت میکنند و اینها رو تشویقشون، ترغیبشون میکنند، از اینها تبعیت میکنند و هواداری میکنند. آیا پیروان این پیغمبر رو قاوون گرفتند؟ آیا پیروان این شخصیت، افراد سرگردان لاابالی، این سون سوزن بی هدف و مقصودند؟ یا قبول نخبگان، برچستگان، عاقلان جامعه اون روز اومدن گرد این خورشید بزرگ وجود، پروانوار حلقه زدن و در محضر مبارک او از هیچ چیز خودشون مزایقه نمی کنن، نه از جانشون، نه از مالشون، نه از آبرو و وجودشون مزایقه در محضر مبارک او ندارن. این نشانه ای که شما میگویید ابدا دیده نمی شود و شعراء او یتداهم الغاوون. دو، الم تر انهم فی کل واد یهیمون، آیا نمی بینید این شعرایی که شما میگید اینها کسانی هستند که فی کل واد یهیمون، اینها در هر وادی و مسیر یهیمون. کلمه یهیمون از ماده حیام می آید، حیام الابل. یکی از مشکلاتی که برای شتر پیش می آمد این بود، شتر حیوان مقاومی است، خیلی متحمل است این حیوان، از صبورترین مخلوقات خداوند سبحان است شتر. خب اون طاقت بسیار زیاد بر تشنگی این حیوان که 8 روز بدون هیچ خوردن آبی میتونه تحمل کنه، اما اگر بیشتر از این شد، اگر میزان آتش شتر از تحملش گذشت، اونگاه شتر دیوانه میشود، حالتی به اون دست میده که اینو حیام میگن، میشه الابل الحائم، یعنی شتر دیوانه. این شتر دیگه آرام نداره، میزند این طرف به این بیابان، به این لای دره، به این سوسو میزند تا آبی بجوید. اگر سر مسیرش هم هرچی ببیند از بین میبرد، خراب میکند، میکوبد. این شتر بختی مست است. فرمود علم ترم نموتی کل مادن یهیمون، این شعرهای اونچنانی خیال پرداز بی اساس، بی هدف، بی بنیادی که شما در جامعه عرب نمونه اونها را میبینید، اینها نشانه شون اینه که فی کل مادن یهیمون، امروز در دامن زیدن، فردا مدح عمر میگویند، امروز سلام خالد میگویند، فردا فضیلت بکر میگویند. اینا فی کل واد یهیمون، اینا مانند شتران مستی هستن که این سونسو میتنن و اصلا قرار و مداری ندارن. این هم قابل ذکر است که از خصوصیات متاسفانه جامعه عرب عزیزان در زمان ظهور قرآن این بود که یکی از شمشیرهای برندهی که در اختیار قبائل و رؤسای قبائل بود، نوعاً شاعران قبائل بودن. شاعران کسانی بودن که وجودشون برای قبیله شاید از هر شمشیری برنده تر و لازم تر بود. و اینها اونقدر گزنده بودن، اونقدر گزنده بودن که کسی از آفت اینها در امان نمی ماند. زبان این شاعران رو هیچ کس نمیتونست کنترل کند. اینه کل و شاعر من البشر، شیطان رو او امسا و شیطانی زکر. خود این شاعران عرب میه، شعران شاعر عربه، که ما شاعران هممون یک شیطان داریم که او برای ما شعر میگوید. منتها فرقش اینه که شعر شاعرای دیگه شیطانشون زن است، اما شیطان من نرست. چون شیطان من نره، بذار شعرهای منم سنگینتر و آبدارتر است. این شاعر برای افتخار خودش میگوید. خب اینها کسانی بودند که آبرو و اعتبار برای کسی نمیگذاشتند. اینها منتظر بودند که فقط اینها رو رهاشون کنند تا با زبان دردندشون به ناموس مردم حمله کنند. کم همت لکه یا جلیل و وخالت، اینها شروع کنند یک جسارت ها و اهانت هایی رو به ناموس مردم بکنند، به آبرو و اعتبار دیگران بکنند، درنده بار به جان مردم، و بعد در قبال این بگیرند عطاهای زیاد رو، سلاحان وافر رو. این اختصاص به جامعه عرب نداشته است عزیزان. خب متاسفانه میبینید که در دامن ادبیات فارسی هم این معنا رو ما فراوان میبینیم. شنیدم که از نقره زد، خب گوش کنید، شنیدم که از نقره زد دیگدان. شنید دیگدان یعنی چی؟ یعنی اجاق. شنیدم که از نقره زد دیگدان، ززر ساخت آلات خان عنصری. شاعر میگوید که شنیدم عنصری شاعر زرق و فیرا یا ابزار خانش از طلا بود و دیگدان اون نوره بود. چرا؟ از پول مفت مدح و ثنایی که برای سلطان محمود غزنوی گفت. چون ملک و شعرهای دربار سلطان محمود، ملک و سلطان محمود چپ میشد وسیله برای اون میگفت، راست میشد برای اون وسیله میگفت، اون هم به تعداد هر بیت میداد، میریخت بر سر این و این رو سیرابش میکرد از اون چه میخواست. خب این چیزی بوده است که ما دیدیم. اینه که نبی مکرم فرمودن از آماده هشتری احتر زهر شد رحمان. وقتی یه ظالم شقی مدح میشه، عرش خدا به لرزه در میآید. مگر شوخیست؟ مگر میتوان هر کسی رو مدح کرد و ثنا کرد و چاپلوسی و مداحی کرد؟ این متاسفانه در طول تاریخ زیاد بوده است. کم بودند مردان بزرگی که اینها آزادوار شعر رو در پای تعهدشون بریزن، شعر رو در پای معرفتشون بریزن. حتی زیاد بودن، نه اینکه به معنا کم بیم، اما بالاخره گاهی میبینید لابلای بیت ها ولو به ضرورت همه چیزی گفتن. اما خب مردان بزرگی که اینا حتی از ابیات کوچک هم اجتناب کردن، ما در ادبیات فارسی داریم. کسانی مانند عطار نیشابوری، خود نظامی به نوعی تا حدی، حکیم بلند آوازه طوس، فردوسی در یه جاهایی هم اگر مجبور میشه مدح محمود رو بگوید، خودش میگه من علت گفتن مدح محمودم اینه که شعرم بماند، و الا میدونم اگر نام محمود رو نگم دیوان من چی میشه؟ محو میشه، شعر من از میان میرود، نخواهد ماند. این یه آفت بزرگی بوده است. اگر امروز فلان قبیله بیشتر پول میداد، این شاعر فی کل وادن یهیمون برای اون میگفت. اگر اونجا ما پول بهتری میدادن برای اون میگفت. این متاسفانه اینها مورد شوری بودن که هر مورده این رو به تعبیر ما میشستن. و چنین هیچ اصالتی، هیچ بنیاد فکری، هیچ ارزشی، هیچ اصولی رو برای خودشون قائل نبودن و نمیشناختند. و موضوعات شعر اینها هم مده دیگران یا حجب دیگران بود، یا شراب است و یا زن است و یا شمشیر است و یا اسب. حرمت محفل رفضان نمی کند. و من نمونه از هر کدام اینها برای دوستان عزیز می خواندم. یه زمانی عرض می کردم به عزیزان، هفت شعر بودن، اینها به نام ذهبیات، حولیات، معلقات، اینها رو به دیوار خانه کعبه آویخته بودن به عنوان گزیده‌ترین اشعار جاهلی. زبده‌ترین اینها معلقه امرالقیس است، امرالقیس شاعر، که وقتی از امیرالمؤمنین سوال کردن که شاعرترین شاعران جاهلیت کی بوده، کی از همه اینا قدرتمندتر بود، است امام فرمودن ما رو ول کنید. گفتن نه آقا باید بگید. گفتن نه کن، توی وادی بودن. فرمودن نه بگید، حالا خواهشان اگر ممکنی یه اسم بگید تو اینها. فرمودن این کامه و لابود تو نهجل بناغه است، اگر باید بگم علمه تو زلیل، همون پادشاه گمراه، انا بزاوه که امره رئیس، مراد امیر المؤمنین امره رئیس بود. بزرگترین شعر از این هفته اساقل طولانی مال امرال قیس از کل ماجران این متاسفانه از خواهی میکنم عبارت از اون که دختر عمو با عدی از دختران رفتن به هر حال به بیابان به کنار برکه آبتنی کنن، جناب امرال قیس میرسد لباسهای اینها رو جمع میکند میگذارد بلای اون مینشیند. کل این ماجر است. بعد اینا از آب بدن میآید، بعد چی میشه؟ بعد شطرش میکشد برای اینا. قفانب که من ذکری ذکر حبیب و منزلی به سخت لبا بین الدخول و حوملی فتوزه و المغراف لم یعفر اسمها سبا مسجد ها من جنوب و شمعی. شروع میکنه صحنه این ماجرا رو گفتن، بعد وارد میشه به خصوصیات این فکر، این کل هنر و شاهکار علم ترعنهم فی کل وادن یهیمونه. پس خصوصیت دوم این شاعران بافنده خیال باف که کام رو کوهی می کنن مردم این است که اینها قراری ندارن، ثباتی ندارن، اینا هم اصولی رو دارن. اینا مگر کسانی هستن که بگویند الله اکبر لا اله الا الله و خدا رو قسم؟ اما بگو به اینها اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدن و ماه رو در دست چپم قرار بدن، قدمی از آن که به این معتقدم عقب نخواهم نشست. شما به کی میگید؟ شما حلم فرن و هم فی کل وادن یهیمون. این مرد و پیروان و کسانی هستن که همه جور مسائل رو تحمل کردن، حاضر نشدن یه متن نابجا بگن، شعر ابی طالب رو به جان خریدن، اطفالشون رو دستشون از گرسنگی به تشنگی جان دادن تو شعر ابی طالب، اما یه کلام نگفتن دلنمزین قارو ربون الله سمستقامون استقامت کردن ایستادن پایدیدشون. اینا به میل و خوشاگنده کسی چیزی نگفتن به بدن، اینا جز رضای خدا غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و سر زنجیر آوری میدرم. اینجا که خودشون رو بند و اسیر کسی دیگری نکردن جز خدای خودشون، که این آزادیست. چطور شاعر علم ترنهم فی کل وادن یهیمون؟ بنده گمان میکنم از زیباترین آیات قرآن همین آیات است، همین آیات است. سوم و انهم یقولون ما لا یفعلون. این شعرا، همین شعرایی که شما پیغمبر را متهم به آنها میکنید و به شعر میکنید، اینها خصوصیتشون اینه که یقولون ما لا یفعلون. اینها میگن چیزهایی را که عمل نمی کنند. اینا اصلا اهل عمل و پایبندی به چیزی نیستند. اینها اصلا هیچ نه، فقط براشون مهمه که بگند و بگیرند. اینا کاری نه اعتقادی به شعرشون دارند. اگر هم چیزی را فضیلتی رو تو شعرشون میگن، خودشون جوری از اون ندارند. اینها مطالبی را میگویند که اصلا در خودشون دیده نمی شود. و حال این که این شخصیت شخصیتیست که آمن از رسولو به ما انزل الی، تمام وجودش ایمان به اون چه میگوید. هر چی برای مردم میگه اول خودش ایمان به اون دارد، اول خودش اون نسخه‌ای که پیچیده است عمل کرده، بعد دیگران رو دعوت میکند. به خاطر این است که مانند مغناطیس در دلها مینشیند و آهنربای جانها میشود و قلوب رو مجذوب می کند به سوی حضرت خودش می کشد. این شخصیتیست که ابدا این چنینی نیست، بلکه دقیقا به اون چه می گوید معتقد و عامل است. خب این نشانه های اون شاعرانیست که شما می گوید و این پیغمبر رو به اون متهم می کنید. یک، اینها تابعان به پیروانشون. بالاخره از این که شما دنبال یه حرکت رو یه رهبر یه گروهی بگیرن برند، میفهمید ماهیت این حرکت چی بوده. خود این رهروان یه تناسل رو با رهبر دارند و جلودارشون دارند و این مشخص است. آیا این شاعران چی دنبالشون بوده است؟ چی به اینها تبلیغشون میکرده است؟ چی به اینها پول میداده است و چنین و چنان؟ چه کسانی تابع اینها بودند؟ اینا میخوان که ما با سلمان و عبیزه و مقداد و در صدر علی ابن ابی طالب یکی بکنید؟ اینها فدائیان این پیغمبرن، میگن به نفسی اند یا رسول الله، جانمون فدای خاک پای تو، یا یا رسول الله اینا رو با کی میخواد یکی کنید؟ دوم این شاعران رو فکر کنید دو به نیهیمون این ها اصلا هیچ هر صبات بیاید همون طرف چارشاخ میزنند این هم که اصلا صبات قراری تحبودی فکری ابدا در وجود اینا نیست. اینا رو خداوند به عنوان ضعف های بسیار منحط شخصیتی مطرح می کند، هیچ قراری ندارند اینا، هر طرف میلشون باشه همون طرف میرند که کل واده نیهیمون. و سلمون اینا هیچ پایبندی به گفتارشون ندارن، هیچ اعتقاد به اون که میگوین متاسفانه ندارن. این سنشانه این جماعت است که ضد این حسد درصد در پیغمبر و یاران او دیده میشود و باید دیده شود که مسلم این چنین است. خب این دفع اتهامات است. حالا در ادامه بحث نکته زیبایی دارن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا. إلا در کلام عرب همیشه هنگامی که می آید از موضوع قبل به ناس یه چیزی به شما خارج کنید إلا حرف استثناست. منتها ناچارم این توضیح ادبی رو ولو کمی هم بحث فنی و ادبی میشه اما بگویم خدمت عزیزان و اون این است که ما دو گونه استثناء در کلام عرب داریم. گاهی میگن استثناء استثناء متصل و گاهی منقطعه. یعنی میگید جا القوم الا زیدن، یعنی تمام این قوم آمدند فقط زید نیومده، بزن خالمون نیومده است. یعنی از تمام قوم چه کسی رو خارج میکنید؟ آقای پسر خاله رو خارج میکنید، زید رو خارج میکنید، الا علی و علی نیامده است. این استثنای متصل، یعنی علی داخل در این جماعت بود، حالا ما خارجش کردیم. اما همه استثناها نیستند. عذرخواهی میکنم، عرب مثال میزنند در کتابهای ادبی، میگن جا ان القوم الا همارون، قوم آمدن فقط همار نیومد. و همان که داخل قوم نیست. اگر این استثناء رو میگن این میشه استثناء منقطع. این رو از موضوع خارج نمی کنن. از چی خارج می کنن؟ از حکم خارج می کنن. از حکم خارج می کنن. استثناء خروج موضوعی ندارد، خروج حکمی دارد. یعنی میخوان بگن همان نیومد، نمیخوان بگن در میان قوم، نه اینطور است. این میگه استثناء منقطعه. حالا در اینجا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، این چه استثنایی است؟ یعنی خداوند میگه شعرا اینطورن مگر اینهایی که ایمان بیارن و عمل صالح بکنن که الان توضیح خواهیم داد. این بستگی داره به این که مراد از شعرا چیه. اگر خداوند دارد کل شعرا را میگوید الا میشه استثناء متصل، یعنی این که میگیم همه شعران، نه در میان شعران مؤمنان عاملان صالح و انسانهای وارسته هستند، چنین و چنان هستند. اما احتمال این هست که کلمه اشعران از کلم ناچار بودم این بحث رو بگم که حالا برها در بحث بمونه در سخن این مطلب. گاه ممکنه ببینید شما میگید که مثلا فرض بفرمایید یه قضیه ای رو از جهت منطقی مطرح میکنید که مراد قضیه حقیقیه، یعنی قضیه رو به شکل کلی میگید، میگید هر مثلا فرض بفرمایید نمیدانم هر گرمایی که بیاد من حساسیت دارم، من به هر گرمایی حساسیت دارم، نمیدانم من به هر شیرینی حساسیت دارم. دیگه دارید کلی میگید، یعنی تمام شیرنی ها رو میگید، تمام گرمه ها رو میگید، همه مشهدی ها این چنین، یعنی تمام مشهدی ها رو مطرح میکنید. این رو میگن قضیه حقیقیه. اما گاهی نه، قضیه حقیقیه نیست، قضیه به اصطلاح واقعیه خارجیه. یعنی میگید کل دار فی البلده انهدمت، زلزله آمد دیروز در فلان شهر، تمام خانه ها خراب شد. منظور از تمام خانه ها چیه؟ یعنی همون خانه هایی که اونجا بوده، نه تمام خانه هایی که از قبل بوده است و بعد هم خواهد بود، یعنی همون به خانه های اونجا. الشعراء و یتفاهم القوم. اگر قضیه کلی باشد، یعنی همه شاعران به خداوند دارد میگه، بعد الا الذين امنوا میاد از این کل چیکار میکنه؟ استثناء میکنه. اگر ایمان و عمل صالح باشه دیگه اون حرفا نیست، هم هدف هست، هم انسان سرگردان این سوزن نمیشه، هم با هر بادی چارشاخ نمیزنن، هم پای حرفش هیچ به عمل میکنن. ممکنه از شعرا مثل اون مثال زلزله باشه، نه همه شعرا، بلکه اون شعرای همون زمان رو مطرح میکنن. قرآن کریم همون شاعران اونچنانی را، همون شاعران افسار گسیخته را، همون شاعران بددهان دجان بریده را که نه آبرو و نه حیثیتی برای هیچ کس نمی گذاردن و اون چه به دهانشون می آمد می گفتن. در این صورت استثناء منقطعه. حالا به هر تقدیر این بحث رو بگذاریم در ادامه. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، مگر اون کسانی که ایمان آوردن، چی موجب میشه عزیزان انسان از روایت و بی هدفی در بیان؟ چی به انسان هدف میده تو زندگی؟ هیچی مثل ایمان انسان رو دارای هدف نمی کنه. انسان مؤمنه که هدف درستی در زندگی میتوانه داشته باشه، چون ما اصلا هدفی الالله تسیر و امور، ما هدف واقعی جز خدا در آفرینش و خلقت نداریم. ایمان رشته اتصال ما با این هدف است. اگر اون نباشه هیچی نمیتونه برای انسان هدف باشه، نه مال، نه مقام، نه جاه، نه لذتهای تفعی آنی، هیچ کدام از اینها هدف نیست. به دلیل این که اون کسانی که اینا رو هدفشون قرار میدن، وقتی هم به اینها میرسن میبینن این اونی که دنبالش بود نیست. احساس میکنه که حالا شد چی؟ باز میبینه گرسنه، باز میبینه تشنه است، بهش مقام دادن، باز میبینه این همونی که میخواسته نیست. چون اینا هدف نبوده واقعا، اینا اقناع کننده ی حقیقت روح بشر نیست. اونی که بشر رو سیران میکنند اتصال به ایمان و هدف اصلی خلقت است و آدمی رو متصل کردن به آنچه الیه مرجعکم جمیعا، اون که مرجعیت خداوند در وجود هست. ایمان انسان رو از بی‌هدفی به در می آورد، ایمان انسان رو دارای اصول ثابتی می کنه، دیگه شطور تشنه سرگردان نمی شود. ایمان به انسان می آموزد پایبندی به اون که می گوید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اهل ایمان نمیشه این با ایمان نمیشه. چطور شما ادعای ایمان میکنید؟ خودتون رو مؤمن میدانید با حال این که میگویید چیزهایی را که اهل عمل به آن نیستید. این که فکاهی نیست که مؤمن چیزهایی را بگوید که اهل عمل به آن نباشد، که نمیشه. لبت قولون مالات کبر مقتن عند الله هم تقول على الله ما را تفرون یا ما را تعلمون. خیلی بزرگه و سنگینه که شما چیزایی که نمیدانید به خدا ببندید و خودتون رو مؤمن بدانید و حال این که میگویید چیزهایی را که تعبد به اون ندارید. ایمان باید انسان رو متعهد کند عزیزان به گفتارش. ثمره ایمان اینه که انسان مقید در موازین گفتار خیش باشه. این نکته ایست که گاه میبینید به عنوان خطر مطرح میشه در فرمایشات اهل بیت ذوات مقدسه محمد آقا. هشدار فراوان دادن، گفتن اگر بگید چیزهایی را که شما اهل عملش نیستید، بعد ممکنه شبهه چی باشه؟ شبهه نفاق باشه. بعد ممکنه این شبهه نفاق داشته باشه در وجودتون، ممکنه این بعد فی قلوبهم مرض ایجاد کنه، ممکنه بیمارتون کنه. مراقب خودتون باشید. پس ایمان انسان را عامل با آنچه میگوید مینماید. خب حالا قرآن فرمود الا الذين آمنوا، اما سریعا به دنبالش آمد و عملوا الصالحات، مگر آن شاعرانی که ایمان میارند و عمل صالح میکنند. خب این بحث رو دیدید، همیشه خداوند ایمان رو سریعا تکمیل میکند با عمل صالح. این بحثی بوده در بین متکلمین، حالا خیلی هم لازم نیست گسترده بحث کنم، اما همین مقدار که آیا ایمان داخل در عمل است یا خارج از عمل است، آیا مؤمن اگر عمل هم نکند مؤمن است یا نه، این بحث دیرینه بود است، از دیرباز مطرح می شده است. آیا میشه کسی مؤمن باشه و نماز نخونه؟ آیا میشه کسی مؤمن باشه شراب بخوره؟ این میسازه با هم یا نه؟ ایمان یه اعتقاد قلبی است، المعتقد، حالا العامل باشه یا نباشه این میشه المؤمن، اینه یا نه؟ ادعی گفتن در قرآن ایمان چیزیست بعد به دنبالش میاد و عمل صالحا، پس عمل صالح چیزی دیگره. اما ظاهرن خیلی جدی نگفتن این حرف رو، به دلیل این که اصلا ثمره ایمان عمل صالح هست. اگر کسی ادعای ایمان کنه اما عمل صالح نداشته باشه، این ادعایی نیست قابل قبول و پذیرش در نزد هیچ عاقلی و هیچ خردمندی باشد. آنچه تکمیل کننده ایمان است بدون شک بدون گزاف عمل صالح است. فرمود مگر اون شاعرانی که ایمان دارند عمل صالح دارند، اینا دیگه اونطور شعر نمیگند، این همان میشود که در اون نوبت خدمت عزیزان گفتم زبان اینها میشه شمشیر برنده اسلام. اینها میشونه که در طول تاریخ دیدید پیغمبر بازوی پسر ابی طالب رو گرفته است و بلند کرده است، من کنت مولا فهازا علی مولا، میگوید پیغمبر فرود آمد از منبر، امیر رو پایین نهاد، برخواست حسان ابن ثابت، آقا اجازه می‌فرمایید؟ چی می‌خوای بگی حسان؟ دوست می‌دارم این واقعه را برای همیشه در تاریخ ثابت کنم با زبان هنر و ادب. فرمودند بگو. گفت ینادیهم یوم القدیر نبیهم به خم و اسمع به نبی منادیا. شروع کردن قصیده زیبا را حسان ابن ثابت در روز قدیر مطرح کرد که حضرت علامه بزرگوار مجاهد فی سبیل الله امینی گرانقدر در جلد اول القدیر وقتی شعراء قدیر رو نام میبرد، اولین شاعری که نام میبرد حسان ابن ثابت است. میگه این اولین شاعر قدیر است به نقل تمام شیعه و سنی. زبان شعر میشه روایتگر صحیح تاریخ، روایتگر صحیح ارزش ها و اعتقادات. گاه این زبان شعره و در طول تاریخ این زبان شعر رو شما دیدید چقدر این در کام مؤثر بوده است، گاه از صدها شمشیر مؤثر تر بوده و تو روایات اهل بیت اینو دارین. گاه دعا کردند، گاه دعا کردند و فرمودند برای شعرها که این زبان شما از نبل و تیر فلان مجاهدین محصر تر است. اینو تو متون داریم، تو فرمانشات معصومین داریم که تأیید می شود و تشمیل می شود اون الّذین آمنوا و عملوا الصالحات. ماجرای فرزدق رو همه تون شنیدید. حالا فرزدق آدم پاکیزه ای نبوده، فرزدق اهل شربخم هم بوده از زمانی، شاید مثلا مسائل این چینی تو زندگیش بوده است، اما وقتی که میخواد شمس بیاد شعر رو در اختیار تعهد قرار دهد، شعر رو در اختیار الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات قرار بده، دیگه فی کل باد یهیمون میگوید. اشکال میکند، فرزدق اشعر و شعراز حقا شاعرترین شاعران است. خب ماجرا شنیدید، پور عبدالملک به گاه تماف در حرم بود، در عرض به خدمتون اصل شعر رو، یا سائر این حل الجود بل کرم و عمدی بیان ازا طلابه و قدمو. بسیار خوب این رو ترجمه کرده عبدالرحمن جامی. عرض به خدمتون پور عبدالملک به نام هشام در حرم بود با اهالی شام، شروع میکنه این ماجرا رو بازگو کردن تو اون هفت اورنگ. این برادر خلیفه است و در حرم ایستاده، از مردم تعبیری که میبینن کسی کاری بهش ندارن، میخواد بره سلام عجل کنه پسش میزنن. اینجا جایز نیست که برای کسی حرمت قائل باشن، ریاست و صدارت و وزارت اینجا به کار نمیآید. یه مرتبه در همین حال دیدن که مردم کوچه دادن، مردم از اون سوی صفا کوچه دادن، باز کردن مسیر تا خود حجر الاسود. حالا همه چشم ها خیره شده است، دیدن کعبه‌ای به دیدار کعبه می آید، دیدن حجری به دیدار حجر الاسود می آید، دیدن حجر الاسود می خواهد بوسه بزند، نه اون بوسه در بوسه بزند. وجود مقدس و ماه پاره اون بزرگ شخصیت برتر اومدن استلام حجر کردن، رفتن کنار. یه شامی از میان مردم هم تو سوال کرد آقا این چیه؟ این چی بود که مردم براش اینطور ادب کردن؟ حالا از کی داره سوال میکنه؟ از برادر خلیفه. چی بود این آقا؟ من بود چی؟ یه نگاه این کرد که شامی چی بگه الان؟ بگه ما برادر خلیفه این فرزند نواده ابو تراب است، این علوی است، این فرزند حسین ابن علی است که پدران ما با او چنین و چنان کردن در سرزمین کربلا، این سید و ساجدین از چی بگه؟ بی جوابی نداره بده. بهترین پاسخ رو انتخاب کرد برای خودش، گفت ما اعرفا نمیشناسنش، نمیدونم کیه. تا که گفت نمیدانم کیسه نمیشناسن، یک مرتبه مثل شیر قرید، شمشیر برون کشید، اما نه شمشیر از نیام بلکه زبان از کام. اونگاه گفت یا سالی این حل الجود و الکرم و اندی بیانون ازات الله و قدم و حاضر نزی تعرفون و تخابت اتا. این کسیست که حاضر نزی تعرفون و تخابت اتا، این کسی که سال داری میمخیم بپرسی کیست بیا پیش من تا من به تو بگم این کسیست که حاضر بخیر احمد الله کل همی حاضر تقی و نقی تاهر العلم ازا لحظ رو قویش قاق قائل خوب امام کار ما حاضر تنده الکرم حاضر رو شروع کرد یکی که اون مقامات زیبای حضرت سجاد رو گفتن تا مراد به این بیته حاضر نو فاطمته این کن تعرف بود این فرزند فاطمه است، میشناسی و نمیشناسی؟ الامر یعرف من انکر و تبر عجم، عرب و عجم این کسی که تو را این کار کردی میشناسند. حالا بذار بگم کیند این بذارت قرش قال قائلهم به جده انبیاء الله قد ختمو. این کسیست که قرش او را که میبینند میفهمند و میدانند که جد او خاتم رسولان است و خصوصیات و خصال شخصی حضرت را همون قیوس از الله عظمت و عظمت. اینها ابرهای رحمت خدا هستند. در روز قحطسالی اینها شیرهای برنده هستند. در روز گرفتاری شروع کرد یکی زیبایی های این مقامات عالی رو گفتن. تمام شد اشعار فرزدن. برادر خلیفه دستور داد فرزدن از مسجد بیرون رفت، دست من به دستش دادن گرفتنش، گرفتن فرستادن به یه جایی، تبعیدش کردن فرزدن. وجود مقدس امام سجاد یه هدایایی رو پیشگیری کردن و فرستادن برای فرزدن. رسید دست فرزدن در اون قربتی که بود، به فرستاده امام گفت که من تقاضا میکنم که این هدایا را برگردان و سلام من به فرزند حسین برسان. به بروبر کرد من این ابیات رو گفتم برای سله، نگفتم من این رو گفتم برای رضای خدا، برای ادای وظیفه، و خواستم پاره ای از تعهد خودم رو به شما خاندان عمل کنم. خطاب رسید از ناحیه سجاد به فرزند، میگید عطای ما رو رد نکنند، گفت اگر امام می فرمایند چشم قبول می کنم. بعدها امام رو قبول کرد. ما از این فرزده ها تو طول تاریخ داشتیم، زیاد داشتیم اینا، زیاد که در طول تاریخ گفتند و زبان اینها زبان برنده الذین آمنوا و عملوا الصالحات بودند. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله كثيرا. اینها کسانی هستند که ایمان میارن، عمل صالح میکنن و زیاد یاد میکنن خدا را، و آن عاملی که موجب میشه ایمان و عمل صالح در وجود انسان ثابت بشه چیه؟ ذکر الله هست. اونم ذکر الله کثیر و ذکر الله کثیرا. در روایات خودمون داریم، همونطور که میدانیم از مصادیق ذکر کثیر همون تسبیحات زهرا و مرضیه سلام الله علیه هاست، همون 34 تا الله اکبر و 33 تا سبحان الله و 33 الحمدلله بعد از نماز. و ذکر الله کثیر، البته ذکر کثیر اون ذکر زبانیست، ذکر قلبی اون عامل به اصطلاح پایداری همیشگی و دوام است. و ذکر الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. اینجا من یه مطلبی رو نگفتم، البته هم وقت رو رعایت کردم، هم دیگه نخواستم خیلی بحث گسترده‌تر باشه. در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم که مصداق این اشعرا آیت تباهم القاهون میشه. در روایت زیاد داریم، در جلد چهارم نور الصقلین مرحوم حویزی نقل میکنه که مصداقی از این شعرا الذین یتعلمون و یتفقهون بغیر علم و فقه زلوا و ضلوا کثیرا. میفرماید مصداق این، از زبان خود اهل بیت علیهم السلام، مصداق این گروه در هر زمانی کسانی هستند که علم ندارند، اطفال اهل علم رو در میارند، تفقه ندارند، فقیه نیستند، متفقهند. ببینید، طبیب داریم، متطبب داریم. طبیب یعنی کسی که طب میداند، متطبب یعنی کسی که میخواهد بگوید طب میداند. در طول تاریخ به بوعمی سینا میگن طبیب، اما میتونید به زکریای رازی میگن متطبب. یعنی در طول تاریخ زکریای رازی رو طبیب نمیدارن، میگن متطبب، طبیب نیست. مثل فیلسوف و متفلسف. فیلسوف کسی که فلسفه و حکمت میداند، اما متفلسف کسی که ادار فیلسوف را در میارد. حضرت فرمودن که مصداقی از این کسانی هم که تفقه فقه ندارند، میخواهند ادای فقه را در آن، فهم در دین ندارند، ادای فهم در دین در میآورند، نتیجه خودشون گمراه میشن و دیگران رو هم گمراه میکنند. این هم در مطور روایات داریم که به احترام و کلامات معصومی باید عرض میکردم. خب و متصرون بعد ما ظلمون، چقدر زیبا میگوید و سوره به پایان میرسد. و متصرون بعد ما ظلمون، این کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند و ذکر خداوند داشتند، اینها انتصار میکنند، اینها طلب یاری از خداوند میکنند. من بعد ما ظلمون، بعد از این که بهشون ظلم میشه و خدا یاریشون میدهد و خدا کمکشون میکند و انتصار اینها با خداست، خداوند ناصر اینهاست، نعم المولا و نعم النصیر است. آمین‌ترین نصرت رو خداوند به اینها خواهد داد. در ضمن این آیه شریفه داریم، ببینید ما سخن بد رو با بد جواب نمیدیم، اما در ضمن این آیه داریم که وقتی شعرای جاهلی حجب میکردن، حجب مطالب ناروا و نامرغوب نسبت دادن. میدونید حج یکی از ابزارهای شعر بوده و شعرها بوده، حالا تنوع هم میشه. وقتی که زمانی بالاخره این بزرگ مرد دیار ما جناب فردوسی عرض به خدمتون اشعار خودش رو برد و خواست شاهنامه رو تقدیم کند به دیوان، به دربار، که بماند، محمود غزنوی وعده کرده بود که با هر بیت او یک دینار سلده هست. اما بعد از این که خواند، برای او خواندند، خودش که خیلی اهل سواد نبوده، اهل فهم نبوده خیلی، وقتی براش خوندند که این شاعر میدونی چی گفته؟ این رافضیه، اعتقادات رافضیان رو داره، این شیعه، تو شعرش گفته به بینندگان آفریننده را، به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. خدا به چشم دیده نمیشه، دنبال چی؟ برو خدا رو در وجود و در دل خود. دقیقا ترجمه کلام امیر المومنین، لا خود رو کل ابصار، آیه شریفه قرآن، با هوای یاد رکا. ترجمه دقیق آیه به حکمت نهج البلاغه است که امیر المومنین میفرماید این شاعر این ادامه شو بخوان، این گفته است از به خدمتون خیلی حرفا گفته است، هر آن کس که در دلش بغض علی است از او در جهان زارتر زار چیست، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. یه چیزایی گفته است، شیعه است، رافضی است. سلطان محمود یه ثمن بخشی رو به فردوسی گفت بدید، راشم نداد، یه چیزی بدید بهش، یه چیزی داد. حکیم طوس اینها رو گرفت، این سلیه که دادن برد در هم خود غزنین، بین حمامی و نمیدارم کیو کیو دلاخ و اینا، حجام و اینا رو تقسیم کردیم، پولا رو بین اینها، دفتر دستکش برداشت، از شهر به در آمد به طرف مازندران، میانهای راه نشست، شروع کرد به شعر گفتن. 300 خورده شعر نمشت، 300 خورده بیت شعر نمشت. نام این حج و نامه ایا علا شاه محمود کشور گشای، ز من گر نترسی به ترس از خدایی. شروع کرد به گفتن که رفره چو شاعر برنجد بگوید هجا، هجا تا قیامت بماند به جا. اگر مادر شاه بانو بودی منو سیم و زر تا به زانو بودی، اما تو مشخصه که مادرت که درستی نبودن، تیر و زر به هدف. آنچنان کرد که دیگه فرستادگان محمود این در اون در دنبالش میگشتن که به نوعی بگیرند و دمان از روزگار جناب فردوسی در آورند. مثلا فرض بفرمایید و به آخر گریخت و فرار کرد و بعد اونگاه بازگشت به طوس. زمان گذشت، به کار به اونجا رسید که زمانی بعض از ابیات شاهنامه را در حضور محمود غزنوی خواندند. متعجب ماند، این برای کیست؟ به این قدرت و صلابت، اوج اقتدار. گفتن ما در همان شاعر مختل المشاعر که یه زمان تو راندی او را و فلان و چنین و چنان. آه پس حالا بفرستید برای اینو مجموع نوادر می نویسه 4 مقاله، حالا برای شه هدایایی بفرستید. فرستادن هدایای سلطان محمود، از دروازه طوس وارد شد، از دروازه شرقی وارد شد، جنازه حکیم از دروازه غربی خارج شد همزمان با هم. البته حتی اجازه فردوسی رو در قبرستان مسلمانان ندادند اون زمان علمای متعصب اهل سنت، به همین خاطر برگرداندن فردوسی رو در باغ خودش، همین جایی که میبینید الان، در باغ خودش دفن کرد. در باغ مرادم حجبه، حجب یه چنین چیزیست. پیغمبر بعد من تسرو من بعد ما ظلمو هست اینجا در متن حدیث، به عده از یارانشون گفتن اینا حجب شما کردند، پیغمبر اجازه دادن به حسان ابن ثابت که حجب کنند شاعران جاهلی را، حجبشون کنند، یعنی بی اعتباری اینها رو با قالب شعر مطرح کنند و بگوید. اینو از مصادیق آیه می دانند مفسرین، و انتصروا من بعد ما ظلموا، بگذارید اینها هم چه می گویند بگویند. اما خداوند مستنصر است، خداوند یاری شما رو می گیرد و بهتون یاری می دهد. و قاعده کلی این است، و سیعلم الذین ظلموا ای من غلب یعنی غلبو، این قانون کلی خداست. به زودی خواهند دانست الذین ظلموا، کسانی که ظلم و ستم رو پیشه خودشون کردن، ای من غلب، کلمه من غلب به معنای اسم مکان یعنی بازگشتگاه، چون انقلاب در قرآن یکی از معانی اون یعنی ارتجاع، یعنی بازگشت به عقب. افئن مات او قتل، آیا اگر پیغمبر کشته بشه یا بمیرد انقلاب تو ملاقات میکن، شما انقلاب میکنید به جاهلیت، یعنی برمیگردید. این یه معناست، یه معنای زیبا هم انقلاب در قرآن داره که به معنای تغییر ماهیت است. انا الی ربنا لمنقلبون، اون معنای زیبایی که در مورد ساحران موسی هست که در تفسیر عرض کردم. این یه منقلبه، چه بازگشتگاهی، چه پرتگاهی. به زودی ظالمین خواهند فهمید، نمی فهمن که اینا ایمون غلبه قابل توصیف نیست. گاه خدا میگد الحاقت و مل حاقه، القارعت و مل قارعت، کوبنده چه کوبنده، نمی فهمیم. تا قیامت نیاید کس نمی فهمد یعنی چه این کوبنده. اینجا هم همینطوره، ایمون غلبه. خداوند